بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 93 صفحه 6 و اقول انه یمکن الاستدلال بالآیه علی ذلک ای علی وسعت الوقت علی الوجه المشهور. مطالبی که الان میخوام در این عبارت بخونیم قبلا گفته شدن. این عبارت عبارت مجموع البیانه که به عنوان معیدی برای مطالب خودمون داریم ذکرش میکنیم، بنابراین اگر تکرار به نظر میرسه مشکلی نیست، بخاطر اینکه این عبارت های خود مرحوم محقق نیست، مطالبی رو مرحوم محقق گفتن، حالا دارن با عبارت مجموع البیان تقویت میکنن. اینا مطالب تکراریه که ما در گذشته داشتیم. می‌فرماید که این آیه‌ای که ما درباره‌اش بحث می‌کنیم با جمله اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل به 4 تا نماز از 5 تا نماز یومیه اشاره دارد و با کلمه قرآن الفجر به 5مین نماز اشاره می‌کند. پس این آیه مشتمل بر 5 صلات هست و سعه وقت صلات رو هم افاده میکنه. بعضی از اصحاب گفتن سلام علیکم، بعضی اصحاب گفتن که نماز صبح رو باید اول وقت خوند، به محضی که هوا روشن بشه نماز قضاست، به طول آفتاب کار نداشتن. نماز ظهر رو میگن باید اول ظهر خوند، اصلا باید اول عصر خوند که دیگه بعد سعه وقتی براش قائل نیستن. اما از این آیه استفاده میشه سعه وقت هم، یعنی معلوم میشه که وقت این نمازهای یومیه وقت زیغ نیست، وقت وسیعه، چون میفرماید که لدلوک شمس الی غسق اللیل. درسته که وقت رو به طور کامل تعیین نمیکنه، ولی بالاخره به طور مجمل میفهموند که در این فاصله باید این نماز خونده بشن. وقتی میفهمد در این فاصله باید این نماز خونده بشن، معلوم میشه وقت وسیعه، اونطور که بعض اصحاب برداشت کردن وقت زیر نیست. پس آیه هم دلالت میکند بر این که این نمازها باید خونده بشن، هم دلالت میکنه بر سعه وقت این نمازها و زیر نبودن وقتشون. منتها همونطور که عرض کردم تعیین اجمالی است، تعیین تفصیلی نیست، معین نکرده که حتما ظهر از تا غروب باشد و از غروب تا نصف شب مغرب عشا باشد. این بین ما رایجه چه وقت این چنینه، ولی در آیه آمده من دلوک شمس الی غسق اللیل این 4 تا نماز خونده نشه بدون این که تعیین. بعد با روایاتی هم همین که وقت وسیع است و این دلوک شمس الی غسق اللیل وقت 4 تا نمازه، این مطلب رو با روایاتی تایید میکنه که روشن میشه از اون روایات که این وقتی که در آیه آمده وقت 4 نمازه و این 4 نماز هم وقتشون وسیعه. اما یه مقداری روایتی که میخونیم تعیینش تفصیلی تر از تعیینی که در آیه آمده، یعنی زورت رو تعیین کرده، حتی گفته یکی باید قبل از دیگری خونده بشه، مغرب عشا هم تعیین کرده و فرموده که یکی باید قبل از دیگری خونده بشه. اون مقدار تعیینی که در این روایتی که میخونیم هست بیش از مقدار تعیینی که در آیه است، ولی بالاخره مطلب همون مطلب. بنابراین با اون روایت میتوانیم مستفاده از این آیه رو تقویت کنید. این تقریبا مطالبی است که مرحوم طبرسی در مجموع البیان گفته که میشه گفت حرفای خود محققه که قبلا توضیح دادیم و ذکر کردیم. صفحه 93 هست، این سطر 6 و اقولو انه یمکن الاستدلال بالآیه علی ذلک. میتونیم به همین آیه که مورد بحثمونه استدلال کنیم، علی ذلک یعنی علی وسعت الوقت. نه تنها استدلال کنیم به آیه بر اینکه نمازهای یومیه واجبند، بلکه استدلال کنیم بر اینکه وقت وسیعه، وقت ضیق نیست اونطوری که بعض اصحاب فکر کردن. علل وجه المشهور، سعه به همون وجهی که مشهور گفته که چهار تاش از ظهر تا نصف شب و یکیش هم صبح. و ان یقال، نحوه استدلال به این است که چنین گفته شود: ان الله سبحانه و جعل دلوک شمس، یعنی زوال شمس رو، الذی هو الزوال، خداوند دلوک شمس رو که معنی زوال شمس تا قصر لیل، نه یه وقت زیر، بلکه از دلوک شمس الی قصر لیل رو وقت صلات اربع قرار داده، یعنی وقت نماز ظهر و عصر مغرب و عشا، از زوال تا قصر، که دیروز توضیح دادیم زوال عبارت است از ظهر، چون دلوک رو به معنی زوال گرفتیم قبول نکردیم که معنی غروب باشه، قصر هم به معنی پهن شدن تاریکی گرفتیم نه اول شب، بنابراین تا نصف شب هم گفتیم قصر صادقه. با اون توضیحاتی که جلسه گذشته گفتیم که مرحوم طبرسی هم اونها رو قبول داره، از دلوک شمس تا قصر لیل یعنی از ظهر تا نصف شب. خب از ظهر تا نصف شب وقتی 4 تا نمازه، در حالی که این وقت بیش از 4 تا نماز رو گنجایش داره. از اینجا کشف میکنیم که این 4 تا نماز وقتشون وسیعه. اگر وقت به اندازه این 4 تا نماز بود میگفتیم وقت ضعیفه، ولی چون وقت وسیع‌تر از این 4 تا نمازه میگیم وقت این 4 تا نماز وسیعه. پس وسعت وقت رو از این آیه میتونیم استفاده کنیم. الا ان الظهر والعصر اشترکا، در وقتی که عبارت است از زوال الی الغروب، ظهر و عصر تو این وقت مشترک میتونیم بخونیم که دیگه بعد از این وقت ظهر و عصر نیست. و مغرب و عشاء آخره، عشاء آخره غالبا الاخره رو قید عشاء قرار میدن، چون قراره که در انتهای شب خونده بشه. اشترکا فی الوقتی که عبارت است از مغرب الی القصر، تا نصف شب. پس این 4 تا نماز در این وقت باید خونده بشن. آیه تعیین نکرده که کدام مقدم کدام مؤخر، و حتی برای ظهر و عصر وقتی رو جدای از مغرب و عشا تعیین نکرده، ولی ما با کمک ادله دیگر این اوقات رو تعیین میکنیم. و افراد از صلات فجر را به ذکر، به ذکر متعلق به افراد است، افراد به ذکر صلات الفجر، یعنی صلات فجر که نماز صبح جدا ذکر کرد، این 4 تا رو با هم ذکر کرد، نماز فجر رو یعنی نماز صبح رو افراد به ذکر جدا ذکر کرد در قولش که فرمود و قرآن الفجر. این همه مطالبی است که توضیح داده شده بود دیگه، احتیاج به تکرار نداره. ففل آیه، یعنی همین آیه که درش داریم بحث میکنیم، بیان وجوب صلوات خمس است این یک، و بیان اوقات این صلوات است دو. دو چیز از این آیه استفاده میشه: اولا وجوب این 5 تا نماز، ثانیا اوقاتشون و سعه اوقاتشون. و یا اید و ذالک، یعنی وجوب این 5 تا و تعیین این اوقات برای این 5 تا، تأیید میکند روایاتی که عیاشی به اسناد خودش از عبید الله ابن زراره از ابی عبدالله علیه صلات و سلام در قول خداوند متعال نفت کرده، که قول خداوند اقیم صلات و طلوع که شمس الی قصر اللیل در زیلش قاله، این روایت آمده: ان الله افترز اربع صلوات، که اول وقت این 4 تا من زوال شمس است الی انکساف اللیل. وقتی اول گفته میشه آخرم باید به دنبالش بیاد، پس وقتی گفته میشه اول وقتش زوال شمسه، باید گفته بشود آخر وقتش هم انتصاف لیله. منتها چون امام در اینجا با من اول رو فهموندن، با الا آخر رو میفهموندن، دیگه احتیاجی به تصریح به کلمه آخر نیست، چون فهموندن که اولش من زواله، میفهموندن که آخرش الا انتصافه، دیگه تعبیر به آخر نمی کنن به خاطر این که کلمه الا آمده و بینیاز کرده از تعبیر به آخر. در بقیه عبارت هم همین حرفه که باز اول رو تعیین میکنن، آخر رو با الا بیان میکنن، دیگه کلمه آخر رو نمیارن. من ها صلاتان، یعنی از این چهار تا نماز دو نمازه که اول وقتشون من عند زوال شمس است الی غروب شمس، دو تا از این چهار تا اینطورن که از زوال شمس تا غروب شمس وقتشون هست، وقت هر دوشون هست، منتها یکی قبل از دیگری است الا ان هاذهی قبل هاذهی، یعنی یکی قبل از دیگری، ظهر قبل از عصر، بازم تعیین نکردن که کدام قبل از دیگری، ولی معلومه روایت دیگه نشون میده که یعنی ظهر قبل از عصر. و منها صلاتان، باز از اون چهار تا نماز دو نماز دیگر است که اول وقتشون من غروب شمس است الی انتصاف اللیل، بازم این دوتا وقتشون مشترکه، ولی ان هاز الا ان هاذهی قبل هاذهی، یکی قبل از دیگری است. و الی ذلک تمام شد. و الی ذلک باز مرحوم طبرسی میگه و الی ذلک ذهب المرتضی علم الهدى فی اوقات صلوات، به این وقتی که در روایت عیاشی تعیین شده بود و در از آیم استفاده میشود، ذهب المرتضی علم الهدى قدس الله روحه فی اوقات صلوات، که اوقات صلوات اینطوری قرار داده طبق آنچه که در روایت عیاشی آمده. تا اینجا کلام مرحوم طبرسی است. از و هذه روایه کلام مرحوم محقق اردبیلیه. و هذه روایه موجودتون فی الاصول، این روایت عیاشی اختصاص به کتاب تفسیر عیاشی نداره، در اصول هم آمده، یعنی در کتب روایی هم آمده. و یوجد غیر این روایت ایزن، یعنی این روایت تنها نیست که فقط همین روایت باشه، بقیه روایت دیگه در این زمینه نداشته باشیم، بلکه علاوه بر این روایت عیاشی روایت دیگه هم داریم که وقت صلات رو به همین صورتی که گفته شد تعیین کردن. و نقل این روایت عیاشی را شیخ در کتبش و قالبه ها، یعنی اعتقاد به این روایت هم پیدا کرده، طبق همین روایت فتوا داده. عرض کردم بعضی با این روایت مخالفت دارند، همونطور که عرض کردم وقت نمازهای یومیه رو علل خصوص صبح و ظهر و عصر رو تنگ میبینن، میگن صبح باید تا وقتی بخونیم که هوا داره روشن میشه، روشن شد دیگه قضاست، نمیگن اگر خورشید طلوع کرد، میگن روشن شد قضاست. در نماز ظهر هم میگن اول وقت باید خونده بشه، نماز عصر هم اول وقت خودش که به اندازه 4 رکعت وقته، تموم شد دیگه وقت تمومه، وقت این نماز رو زیر قرار میدن. حالا ایشون میفرماد که سید مرتضی وقت رو وسیع گرفته، مرحوم محقق هم اشاره میکنن که قالبه ها، شیخ طوسی هم قالبه ها، یعنی قالب همین وقتی شده که در روایت عیاشی تعیین شده، یعنی سعی وقت و قائله، زیر وقت و قائله است. البته بعدا اشاره میکنیم که شیخ در خلاف و مبسوط اشاره دارد به زیر وقت، در اون جزا اشاره به زیر وقت داره. و قال الزجاج، باز کلام مرحوم طبرسیه، همین یه تیشه که خوندیم کلام مرحوم محقق اردبیلی بود، حالا بقال از زجر به مرتبه دوباره ادامه کلام مرحوم طبرسی در مجموع بیانه. طبرسی در مجموع بیان از زجاج نقل میکنه که چرا خداوند برای نماز صبح تعبیر فرمود به قرآن الفجر. خب فجر به معنای تعیین وقته، فجر رو فرمود تا وقت رو نماز صبح تعیین بکنه، چرا قرآن فرمود نفرمود صلات الفجر؟ میشد صلات الفجر بگه نماز صبح گفت فهمیده میشد، اما چرا خداوند فرمود قرآن الفجر؟ زجاج میگه به خاطر این که خداوند بفهماند که در نماز قرائت مهمه، قرآن اصلا ماده قرائته، برای این که بفهماند که در نماز قرائت مهمه و رکنه، رکن بمنده که دیروز گفتیم که یعنی عمدن اگر ترک شود باطل است، نه مطلقا ترک شود باطل است، چون رکن در اصطلاح ما شیعیان به معنای عملی است که ترکش عمدن و سهواً مبتله، ولی رکنی که الان داریم میگیم عملی است که ترک عمدیش مبتله، ترک سریعش مبتل نیست. قرائت این چنین رکنه، یعنی رکن نیست که ترک عمدیش مبتله. چون قرائت رکن بوده، خداوند خواسته بفهماند که در نماز قرائت رکنه، فرموده قرآن است. تعبیر به قرائت به خاطر اهمیت دادن به قرائت است، و یا به خاطر این است که تفهیم کند که قرائت رکنه و اگر ترک شود نماز باطله، عمدن ترک بشه نماز باطله. این برداشتی که زجاج میکنه. مرحوم محقق این کلام رو نمیپذیره. حالا بعد میخونی مرحومش. و قال از زجاج ان فی قوله تعالی و قرآن الفجر فائدتون عظیمه، یعنی از این تعبیر فایده بزرگی به دست میاد، و اون فایده اینه که قرائت در نماز رکنه و حتما باید انجام بشه. هیه انها تدلو، اون فایده اینه که این کلمه قرآن الفجر دلالت میکند بر این که صلات لا تکون الا به قرائت. لا تکون یعنی لا تتحقق، لا تکون تام است. تحقق صلات به قرائت، اگر قرائت نباشه نماز انجام نمیشه. از کجا این مطلب رو زجاج استفاده کرده؟ از این که خداوند در یه جا فرموده اقم صلات. به قرآن فجر که رسیده اون اقم تکرار میشه، اقم صلات لجلو که شمس مد و قرآن الفجر، یعنی و اقم صلات لقرآن الفجر. دو تا اقم اینجا داریم، یکی تعلق گرفته به صلات، یکی تعلق گرفته به قرآن فجر. این دو تا رو که با هم جمع کنیم که هر دو مدخول اقمند، استفاده می کنیم که صلات همون قرآنه، صلات فجر همون قرآن فجر. پس به جای صلات قرآن گفته شده. وقتی به جای صلات قرآن گفته شد، معنیش اینه که صلات همون قرائته. این اهمیت قرائت رو نشون میده که صلات رو همون قرائت قرار داده. مثل این که بگن صلات قرائت هست، یا صلات تحقق پیدا نمی کنه مگر با قرائت. لعن قولش که فرموده اقیم صلات و بعدم فرموده با حسب اقیم، فرموده اقیم قرآن الفجر، قد امر فیه ان یقیم صلاته بالقرائه. یعنی این دوتایی که کنار هم بذارید معلوم میشه که صلات باید به قرائت باشه. اینقدر این قرائت صلات مهمه که حتی سمیت صلات قرآنه، به طوری که صلات رو قرآن نامیدن. فلا تکون و صلاتون الا به قرآن، تکون در اینجا باز تام است، یعنی فلا تتحقق و صلات الا به قرآن، یعنی الا به قرائت. کلام کشاف، کلام مجموع بیان اینجا تمام شد. از این به بعد دیگه کلام مرحوم محقق بغدادی فیه فیه تأمل. کما فی قول الکشافه تأمل، خصوصا در قول کشاف که گفت گنوتن. ما در دو صفحه قبل به کتاب خودمون کلام کشاف رو نقل کردیم، گفتیم و قال فیه ایزن، یعنی فی الکشاف، و قرآن الفجر صلات الفجر سمیت قرآنن و هو القرائه لأنها رکنن کما سمیت، یعنی سمیت صلات، رکوعن و سجودن و قنوتن. این عبارتی بود که ما از کشاف نقل کرده بودیم قبلا. حالا مرحوم محقق می‌فرماید که این کلام زجاج که گفته صلات قرائت است، این کلام فیه تأمل، همونطور که در کلام گذشته کشاف تأمل بود، علل خصوص در اون بخشی که میگفت صلات رو قنوت نامیدن، در اون هم تأمله. صلات رو نمیتوان قنوت نامید، اما این که در نامیدن صلات به قرائت تأمله، این تقریبا روشنه که ایشون اجازه نمیده که ما جزئی از صلات رو اسم خود صلات بذاریم، علل خصوص اگر جز مستحب باشه مثل قنوت. حالا قرائت جز واجبه، قنوت جز مستحبه. عبارت مرحوم محقق نتیجهش این میشه که نامیدن صلات به جزش تأمل دارد، علل خصوص اگر جزءش جزء مستحب مثل قنوت باشد. پس نامیدن صلات به قرائت درش تأمل، نامیدن صلات به قنوت درش تأمل بیشتره. این خلاصه عبارت ایشونه. از عبارتش اینطور برمیاد: فیه، یعنی در این کلام زجاج که گفته صلات رو قرائت مینامیم به این بیانی که گفتیم تأمل است، چنانچه تأمل است در قول کشاف، یعنی در سرتاسر قول کشاف که نروسد این تأمله، به خصوص در این بخشش گفت، در قولش گفته و قنوتن که نماز رو گفته به قنوت مینامیم، یعنی اسمشو میزنیم قنوت، این درش تأمل بیشتر است. فإنه لیس، مربوط به اصل تأمل نیست، مربوط به تأملی است که در قنوت داریم، نه در اصل تأمل. در اصل تأمل عرض کردم صلات رو نمیشه به جز اشنامید، مرکب رو نمیشه به جز اشنامید، مگر مجازن، مگر به دلالت تضمن، ولا همینطوری نمیشه اسم جز رو بر کل گذاشت. علل خصوص در صورتی که جز مستحب باشه که قنوتن هم مستحب. این فإنه دلیل بر این است که ما در نامیدن صلات به قنوت تأمل داریم، به دو جهت تأمل داریم. جهت اول این که در پیش خود شما که صاحب کشافید، یعنی در پیش اهل سنت، قنوت مشروع نیست جز در دو نماز، یکی در نماز وتر، یکی در نماز صبح، که شما که اینا آقایون در نماز صبح قنوت نمیگیرن، تو نماز وترشون میگیرن، ولی مشروعیت فقط تو همین دو نمازه. نماز وتر قبلا توضیح دادم عبارت از نماز سه رکعتی که به یه سلام خونده میشه و در رکعت سومش قنوت میگیرن. ما همیشه هست کردیم در رکعت دوم قنوت میگیریم، اینا تو وترشون رکعت سوم قنوت میگیرن. یه توضیح دادم این نماز هم در شب خونده میشه و اگر کسی در شب اول شب این نماز خون، در وقتی که برای نماز شب بلند میشه نزدیکای صبح، دیگه وتر رو تکرار نکنه، چون خودشون دارن که در یک شب دوتا وتر مشروع نیست. و اشاره هم شاید کردم به این مطلب که اگر در جماعت میخونه امام بلند میخونه، این یواش بخونه، این حق نداره بلند بخونه، که اینا خصوصیاتی که در نماز وتر دارن. در نماز صبح قنوت مشروعه، در نماز وتر مشروع، در بقیه اصلا مشروع نیست. خب جزئی که در دو نماز فقط مشروعیت داره، در بقیه مشروعیت نداره، چطور نماز رو، مطلق نماز رو به نام این جز نامیدید؟ این اشکال اول. اشکال دوم، این جز جز مستحبه، ما اجازه نمیدیم که شما نماز رو به نام جز واجب بنامید تا چه رسول جز مستحب. فإنه لیس بمشروع، این قنوت، فإن قنوت لیس بمشروع پیش اهل سنت الا فی بعض صلوات، اندهم، اندهم مربوط به لیس بمشروع اینه، یعنی پیش اونها در بعض صلوات قنوت مشروعه. اون صلوات کدومن؟ الوتر و صبح. این اشکال اول. اشکال دوم، و جزء المستحب، این جزء المستحب اصل بر لیس بمشروع اینه، فإنه لیس بمشروع این یک، و انه جزء المستحب این دو، هم مشروعیت نداره جز در دو نماز، بنابراین چیزی جز چنین نمیتواند اسم همه نمازها بشه، هم این که جز اسم مستحب و جز مستحب نمیتونه اسم مرکب قرار بگیره. خب از این قسمت هم بیرون آمدیم، وارد بقیه آیه میشیم. در ذیل آیه داره: و من اللیل فتهجد حجد حجودن، یعنی شب زنده داری کرد. نه، ایشون قبول نداره، یعنی مرحوم معاصر قبول نداره که علت تعبیر به قرآن تفهیم این باشد که در نماز قرائت، که نماز رو به نام قرائت میشه نامید. ممکنه تعبیر به قرآن برای تفهیم این باشد که قرائت خیلی مهمه، ولی برای تفهیم این نیست که نماز رو قرائت بنامیم. یعنی از این آیه نمیشه استفاده کرد که تسمیه نماز به قرائت درسته. اینو مرحوم عقیده داره اشکال میکنه. عیبی هم نداره که بگید از این آیه نمیتونیم روش بودن قرائت رو استفاده کنیم، اینم ممکنه چون مرحوم حقی گفته فیه تعمل، یعنی در کلام زجاج تعمله، چه در صدرش چه در ذیلش. منتها من الان دارم تعمل رو مربوط میکنم به ذیل کلام زجاج، هیچ چیزی هم نداره که مربوطش کنیم به ذیل صدر. همه هم استفاده، دو تا استفاده زجاج شد دیگه. یه استفاده این که قرائت رکنه، استفاده دوم این که نماز رو میتوان به نام این نقش نامید. ما فیه تعمل رو اشاره گرفتیم به این استفاده دوم. عیبی نداره که شما فیه تعمل اشاره میدید به هر دو استفاده، یعنی هر دو استفاده زجاج رو ما باطل میدونیم یا درش تعمل. قوله و من اللیل فتحجد، از کردم حجود به معنی شب زندگی کردن. فتحجد من تبعیضی است. من اللیل فتحجد یعنی بعضی از شب رو حجود داشته باش، شب زندگی داشته باش. این دستور دستور به پیغمبره. اگر ما باشیم و همین فتحجد، همونطور که عدم سلاتی رو که در صدر آیه آمده بود و خطاب به پیغمبر داشت ما تعمیم دادیم، به غیر پیغمبر هم تعدیش دادیم، تحجد رو هم که خطاب به پیغمبره تعدی می دادیم. اما پسترش برن لچه، این لچه دلالت بر اختصاص میکنه. نافلتن لچ و من اللیل فتحجد بهی نافلتن لچ، که لچه در تفاصیل به معنی خاصتن، در کنار لچه خاصتن رو اضافه کرده مفسرین، یعنی این مخصوص توه. پس این تهجد امر پیغمبره و به خاطر لچه دیگه تعمیم داده نمیشه، دلالت بر وجوب هم میکنه، ولی وجوبی که اختصاصی پیغمبره، به کسان دیگه فرایت داده نمیشه. قوله من اللیل فتحجد الآیه، یعنی اذکر آیه رو تا آخره، چون بقیه آیه رو ایشون نمیخواد تفسیر کنه. نزا گفته الآیه، یعنی به طور اجمال به بقیه آیه اشاره کرده، بدون اینکه تفصیلا ذکرش کنه و توضیحش بده. این قول خداوند تدل بر وجوب صلات اللیل، که صلات اللیل واجبه، اما بر کی واجبه؟ بر پیغمبر، فقط بر پیغمبر، نه بر دیگران. اختصاصه به، ما مأموریم که تأثیر پیغمبر کنیم، اما نه در کارهایی که ثابت شده مختص ایشونه. از در کارهایی که ثابت شده مختص ایشونه ما وظیفه تأثیر نداریم. ایشون در اینجا اشاره میکنه به همین مطلب، چون اختصاص دارد این وجوب بهی صلی الله علیه و آله و سلم، این اختصاص مانع از این است که بر ما واجب باشد تأثیر در این وجوب. اگر اختصاص نداشت ما تأثیر میکردیم، ما تأثیر میکردیم، این نماز شب که بر ایشون واجب بود بر ما واجب بود، همونطور که اون اقام صلات لدلوک شمس بر ایشون واجب بود بر ما واجب بود، ما در اقام صلات تأثیر کردیم. اما در تهجد تأثیر نمی کنیم. چرا؟ چون این تهجد اختصاصی ایشونه، با کلمه لکه معلوم شده که اختصاصی ایشونه. کلمه لکه هم که نبود دلایل بیرونی داریم که این تهجد واجب است، ولی وجوبی است که اختصاصی به ایشون داره. چون اختصاصی به ایشون داره، این اختصاص مانع از این است که ما تأثیر کنیم، بر ما تأثیر واجب نیست، در نتیجه وجوب نماز شب برای ما نیست، استحباب هست ولی وجوب نیست. دوباره توجه کنید، و اختصاص حبه، یعنی اختصاص این وجوب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، مانع از این است که ما تأثیر کنیم در این وجوب، تأثیر بر ما واجب نیست. همه جا تأثیر بر ما واجبه، ولی اینجا چون اختصاصی تأثیر بر ما واجب نیست. بعد ذیل آیه که ایشون ذکرش نکرده اینطور داره، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این مقاما محمودا رو من دیروز معنا کردم، هم معنای ظاهریشو میخوام عرض کنم هم معنای کناییشو. معنای ظاهریش اینه که تو به مقامی برسی که محمود باشی، محمود باشی یعنی یحمد و جل اولون و الاخر، همه تو رو ستایش کنن، همه تو رو تمجید کنن، چه مقام عالی داری. تو رو در قیامت به مقامی میرسونیم که تمام حاضرین در قیامت تو رو حمد میکنن با داشتن این مقام، ستایشت میکنن، تو در مقامی قرار میگیری که محمود همه میشی. این معنای ظاهری آیه است. معنای کنایی مقام محمود رو هم کردن و شفاعت، یعنی به تو اجازه شفاعت میدی، اونم شفاعتی که با شفاعت بقیه فرق میکنه، چون به بقیه هم اجازه شفاعت داده میشه احیانا، ولی شفاعتی که به ایشون داده میشه با بقیه فرق میکنه. لذا داریم که اثر میگرد اثر چقدر باشه مقام محمود، این تقریبا حالت اختصاص داره که این مقام محمود اختصاص رو تو میده. از ظاهر آیم به دست میاد که این مقام محمود نتیجه این ما قبله، یعنی نتیجه اقامه صلات و تهجده، نتیجه اونه. و کسی این کارها رو انجام بده بالاخره این نتیجه برای او هم در حد خودش حاصل میشه، در حد خودش، نه در حد پیغمبر. خب آیه اول از آیاتی که دلالت میکرد بر وجوب صلوات خمس و همچنین دلالت میکرد بر اوقات این صلوات و سعه اوقات تمام شد، وارد آیه دوم میشه که آیه 114 سوره هوده. اقیم صلاتت طرف نهار و زلفا من اللیل، نماز رو در دو طرف روز اقامه کن. دو طرف روز یعنی اول و آخر. طرف به معنای ابتدا و انتهاست، دو طرف روز هم ابتدا و انتهاست. ابتدای روز نماز صبح، در این چیزی اختلاف نداره. در انتهاش اقوالی گفته شده، بعضی گفتن مراد از انتها نماز عصره، بعضی گفتن نماز مغربه، بعضی که گفتن نماز عصر ظهر هم داخل کردن، گفتن ظهر و عصر. دلیلشون هم اینه که طرف نهار رو اگر بخواییم تطبیق کنیم میشه قدوتن و عشیتن. قدو اون طرف ابتداست، عشیه طرف انتهاست. و خود عشیه رو که ملاحظه کنیم بعد از زوال عرب میگه عشیه. اگر عشیه به معنای بعد از زوال باشه هم ظهر داخل میشه هم عصر داخل میشه، چون ظهر عصر مال بعد از زوال هم دیگه، دو تا نماز بعد از زوال هم. پس آیه داره به سه نماز اشاره میکنه. گروهی گفتن به دو نماز اشاره میکنه، صبح و عصر. گروه دوم گفتن بازم به دو نماز اشاره میکنه، صبح و مغرب. گروه سوم گفتن به سه نماز اشاره میکنه، صبح و ظهرین، یعنی ظهر عصر. این گروه سوم دلیلشون همیست که عرض کردن که طرف نهار یعنی قدوتن و عشیتن. وقت عشیه از ظهر به بعده، اگر عشیه از ظهر به بعده تنها اختصاص به عصر پیدا نمی کنه، ظهر هم شامل میشه، چون از زوال به بعد عشیه گفته میشه در کلام عرب و از زوال به بعد وقت عصر و ظهر هر دو هست. بنابراین نباید بگیم اون طرف نهار اشاره به عصر تنها داره، بلکه اشاره به عصر و ظهر هر دو با هم داره. بعد مرحوم محقق میگه اگر ظهر داخل کردی باید مغربش هم داخل کنی، چون عشیه بعد مغربش هم ست میکنه. عشیه از به قول شما از زوال شروع میشه، میاد مغرب هم میگیره، اشار هم میگیره، به دلیل اینکه در عشا میگن عشاء الاخره، پس عشیه ست میکنه که میگن عشاء الاخره، یعنی آخر عشیه، عشاء الاخره این آخر عشیه. پس عشیه از زوال شروع میشه، اینطور نیست که با غروب تموم بشه که شما بگید بنابراین عشیه اشاره دارد به ظهر عصر تنها، بلکه باید مغرب عشا هم داخل کنید، چون عشیه از ظهر شروع میشه به قول شما تا عشاء الاخره که وقت نماز عشا است ادامه داره، بنابراین هر چهار تا نماز رو تو همین داخل کنید. یه طرف نهار شامل صبح میشه، طرف دیگه شامل چهار تا دیگه میشه. وقت زلفا من اللیل میمونه، زلفا من اللیل رو باید چکار کرد؟ بنابر قول شما زلفا من اللیل رو باید هم کرد به نماز شب، همون نماز شبی که نزدیک صبح خونده میشه. زلفا من اللیل رو بعضی هم کردن بر شبی که نزدیک به این طرف روزه، یعنی اول شب. اگر شما نماز مغرب عشاء رو داخل کنید در طرف نهار، زلفه من اللیل رو باید تفریق کنید بر شبی که نزدیک اون طرف روزه، یعنی نزدیک صبح. دیگران گفتن منظور از زلفه من اللیل شبی که نزدیک عصره، چون زلف به معنی قرب، زلفه من اللیل باید قرب رو توش اراده کنید. بعضی گفتن قریب به این طرف روزه که عصره، بنابر قول شما قریب میشه به اون طرف روز، یعنی به طرف صبح. زلفه من اللیل بنابر قول بعضی شامل مغرب عشا میشه، بنابر قول شما شامل نماز شب میشه. وقت نماز مغرب عشا نزدیک به این طرف روزه، نماز شب نزدیک به اون طرف روزه. پس عبارت معنا میشه، بنابر نظر شما معنا میشه، منتها معنایی که با معنای دیگران فرق میکنه. عبارت مثلا شما غلط نمیشه، ولی با حرف دیگران فرق پیدا میکنه. قیل ان طرف النهار وقت صلاة الفجر و المغرب، این قول اول که دو طرف النهار وقت نماز صبح و وقت نماز مغرب، دو طرف یعنی ابتدا و انتها، ابتدا تطبیق میشه بر نماز صبح، انتها تطبیق میشه بر نماز مغرب. اصلا در نماز صبح اختلافی نیست، همه طرف ابتدای صبح و بر نماز صبح تطبیق میکنن، طرف انتها اختلافیه. قول دوم و قیل قدوتن و عشیتن، دو طرف نهار یعنی قدوتن و عشیتن، قدوه طرف ابتداست، عشیه طرف انتهاست. وقت در خود قدوه و عشیه باز اختلاف دارن، قدوه صبحه، عشیه چیه؟ یکی گفته عصره، یکی گفته مغربه، یکی گفته ظهر است با همه. وحیه یعنی قدوتن و عشیتن دو صلات صبح و عصره، این شد قول دوم. پس قول اول صلات صبح و مغرب بود، قول دوم صلات صبح و عصره، قول سوم وقیل و ظهر و ایزن. این قول سوم اینطوره، صبح و ظهر و عصر با هم، که ایزن نشون میده که طرف دوم رو نباید عصر تنها بگیری، عصر و ظهر بگیر. کلمه ایزن نشون میده که طرف انتها رو هم عصر بگیر هم ظهر بگیر، نه ظهر تنها نه عصر تنها. به چه دلیل ظهر رو داخل میکنه در عشیه؟ لعنه رو توجه کنید دلیل بر چیه؟ به چه دلیل ظهر در عشیه داخل شد؟ آخه این قول سوم عصر رو در عشیه داخل کرد، ظهر رو اضافه کرد. قول دوم فقط عصر رو در عشیه داخل کرد، قول سوم ظهر عصر رو در عشیه داخل میکنه. وقت سوال میکنید ظهر رو چرا در عشیه داخل کردید؟ جواب میده لعنه بعد از زوال کلهو عشیتون، تمام بعد از زوال عشیه است، از ظهر داخل میشه، داخل در عشیه میشه. لعنه بعد از زوال کلهو عشیتون و مساء اندلر، فتدل علی ساعت وقت ما فی الجمله. پس آیه دلالت میکند بر این که وقت ظهر و عصر سعه دارد، دلالت میکند بر این که وقت ظهر و عصر سعه دارد. فی الجمله قید سعه است، یعنی این سعه رو معین نمیکنه که از کی تا کی، فقط میفهماند که سعه داره، چون عشیه از زوال شروع میشه، کی ختم میشه ختمش رو بیان نکرده. بنابراین وقت وسیع رو اعلام کرده، ولی سر و ته این وقت رو به طور تفصیل معین نشده، بلکه فی الجمله اشاره به سعی وقت داره. مرحوم محقق می فرماید و ینبقی ادخال الاشاعینه ایزن، این ینبقی مربوط به این قول سومه، یعنی حالا که شما به بهانه این که عشیه شامل زوال به بعد می شود ظهر رو داخل کردید، سزاوار است که مغرب عشا رو داخل کنید، چون مغرب عشا هم در عشیه خونده میشه، عشیه از زوال شروع میشه، اندل غروب تمام نمیشه، بلکه ادامه پیدا میکنه. اگر ادامه پیدا کرد، پس نماز مغرب عشا هم تو عشیه خونده میشه. پس باید گفت که عشیه اشاره به مغرب عشا هم دارد، یعنی باید گفت که این عقل صلات طرف نهار هر پنج تا نماز رو شامل میشه، یه طرف نهار نماز صبح شامل میشه، طرف دیگه هر چهار تا نماز شامل میشه.
زهر قبل از عصر نمیشن کافی نیست زهرم داخلی
از آیه میخوام استفاده کنیم. شما از یه دیگه از استفاده کنیم، اگر از جای دیگه بخواد استفاده کنید بله فل چیزا ممکنه بکنید بشید، اما میخوام از آیه استفاده کنیم. فقط طرفه نهار فرموده، طرف یعنی قدوه و عشیه. وقت عشیه رو داریم تشریح میکنیم که چیه، شما در اینجا از روایات استفاده نمی کنیم مگر اینکه اشاره کنیم که داریم از روایت استفاده میکنیم، از اسم استفاده میکنیم، در کل کتاب همین بحث داریم. هر چی ما میگیم استفاده از آیه است، چون آیات الاحکام داریم میخونیم، هر چی میگیم استفاده از آیه است. اگر خواستیم چیزی رو از غیر آیه استفاده کنیم تذکر میکنیم که این از روایت استفاده شد، از اسم استفاده شد. خب از شدن بنابر این قول سوم، این قسمت از آیه که عقب صلاة طرفه نهار است شامل هر پنج نماز میشه. وقت برای زلفا من اللیل دیگه نماز یومیه باقی نمیمونه، این زلفا من اللیل رو باید اختصاص بدیم به نماز شب. اما بنابر قول کسانی که عقب صلاة طرفه نهار رو شامل هر پنج نماز نمیگیرن، زلفا من اللیل رو میخوام معنا کنیم. قیل الاشاعه زلف از شدن از به معنی قربه، این که میگیم زلفا یعنی قربا، نماز مثلا زلفاست یعنی ما یتقربو به الله، اصلا زلفه به معنی قرب است. اینجا زلفا من اللیل به معنی ساعتی از شب، ولی ساعتی از شب که نزدیکن، نزدیک به چی هم؟ به طرفه نهار. به کدام طرف؟ نوعا گفتن طرف عصر. که از کردن بنابرای قول این قول سوم، بنابرای قول سوم باید بگیم زلفا یعنی قریب به طرف صبح، ولی نوعا گفتن قریب به طرف عصر. مفسرین هم مراجعه کنید میبینید زلفا رو منای قریب الالعصر گرفتن. قیل الاشاعه، بعضی گفتن مراد از زلفا من اللیل نماز مغرب عشا است که لیل است، ولی لیل نزدیکی به عصر. و قیل این قول دوم و سوم نقل میکنیم، خیلی فرق با قول اول نداره. و قیل ای ساعت من اللیل، زلفا من ساعت گرفتن، که مفسرین نوعا زلف رو منه ساعت گرفتن، منطقه معنای قرب هم رعایت کردن. و قیل از ساعت رو منه لیل وحیه ساعت هو، یعنی ساعت و لیلی که قریب است من آخر نهار، این نزدیکه به عصر. عرض می کنم این القریب من آخر نهار رو برای این میاره که زلف به معنای قربه، میخواد اون معنای لغوی رو رعایت کرده باشه. و قیل از زلفا من اللیل ای قربا من اللیل، که این اصلا دیگه نظر نکرده به این که شبی باشد که نزدیک به روز باشد، بلکه گفته نزدیک به شب باشد. زلفا من اللیل نزدیک به شب، به قول سوم مثلا وارونه رفته. قول دوم از کدن با قول اول که اشاعین خیلی فرق نداره، منتها اون قول اول فقط گفته اشاعین، قول دوم تفسیری کرده که تفسیر میشه برای اشاعین، تفسیری کرده تفسیر میشه، این تفسیر وسیع تری کرده که تطبیقش هم اشاعین. خب زلفان عطر از چی بگیریم؟ بنابر قول اول زلفن به معنی اشاعینه، خب اشاعین از صنف صلاته، پس زلفن میشه از صنف صلات، اون وقت میتونید زلفن رو اصل بگیرید بر صلات. عقم صلات و عقم زلفن اینطور میشه، عقم صلات و عقم زلفن یعنی عقم الاشاعین، که توجه میکنید معطوف و معطوف علیه با هم مسانخند، معطوفون علیه صلاته، معطوف هم زلفه نیست که کنایه از اشاعینه، یعنی معطوف هم صلاته اینه، صلاته اینه، صلاته اشا و مغرب. وقتی صلات عشاء و مغرب رو از میگیریم بعد صلات عطف مستنق بر مستنق میشه و عیبی نداره. اما بنابرای دو تفسیر دیگه که زلف به معنی ساعته، اونتا ساعت قریبه، دیگه نمیتونیم بگیم زلفن عطف است بر صلات، چون عطف ساعت بر صلات عطف مستنق بر مستنق نیست، عطف نامناسب میکنه. این جام باز ایشون میفرماید که زلفن بازم عطف بر صلاته، بنابرای قول دوم و سوم عطف بر صلات اونتا تقدیر میگیره. اینطور میگه اقم صلواتون یتقرب بها الالله عز و جل، اقم صلات طرف نهار و اقم صلواتون یتقرب بها الالله عز و جل فی بعض الزیز من زهن منه تریزیه میگه من اللیلم منه تریزیه میگه. خب به این ترتیب بازم زلفن میتونه از بس صلات باشه، چون داریم تقدیر میگیریم، یعنی تقدیر میگیریم به این معنا که زلف رو کنایه میگیریم. درست زلف به معنای ساعات قریب است، ولی داریم کنایه میگیریم از صلواتی که منشأ قرب الله هست. وقتی این کنایه از صلوات گرفتیم، معنای کنایی میشه صلات. وقتی معنای کنایی رو عطف میکنیم بر صلاتی که در عقل صلات آمده، وقت مناسبت بین معطوف و معطوف علیه رعایت میشه. و حقها یعنی حق این زلفن، حق زلف من اللیل، بنابراین تفسیر این است که عطف شود بر صلات، یعنی عقم صلات و عقم زلف من اللیل. اخم علا معنا، معنا اینطور میشه عقم صلواتی که یتقرب بها الالله عز و جل، عقم این صلوات رو فی بعض اللیل. فی بعض اللیل متعلق به یتقرب نیست، متعلق به عقمه. عقم صلواتی رو که یتقرب بها الالله عز و جل، عقم این صلوات رو فی بعض اللیل. اگر عبارت رو اینطوری معنا کنی دیگه تقرب رو تقرب به معنای آخر النهار یا اول النهار قرار ندیم، بلکه تقرب رو معنای تقرب الالله قرار ندیم. میتونیم بگیم این زلف هم من اللیل اشاره به نماز شب داره، چون نماز شب هم مقرب الالله. دقیق میکردید که ما در گذشته میگفتیم زلف هم من اللیل یعنی ساعاتی که اون ساعات نزدیکند به روز، ساعاتی از شب که نزدیکند به روز، که متعلق قرب رو روز قرار می دادیم، می گفتیم نزدیک به روزند. حالا در اینجا زلف رو به معنای ساعات نمی گیریم، کنایه از صلات می گیریم و قرب رو اینطور معنی می کنیم، نه قرب به روز بلکه قرب الالله، نه قرب الالیوم الالنهار بلکه قرب الالله. خب اگر قرب الالله باشه نماز شب هم شامل میشه، چون صلواتی که یتقرب بها الالله عز و جل همونطور که شامل صلوات واجب میشه باشه شامل صلوات مستحب میشه. پس میتوانیم این آیه رو ناظر به نماز شب هم قرار بدیم. خیام که فای تفریه توجه کنید، حالا که ما آیه رو به این معنا معنا کردیم و تقرب رو تقرب الالله گرفتیم، یمکن ان یکون این قول خدا اشاره به صلات لیلی که مشهور است. ان الحسنات یذهبن السیئات، اون مقداری که ما در باب صلات میخواستیم از آیه استفاده کنیم تمام شد. این دو بخشی از آیه رو که یکی عقم صلات طرف نهاره، یکی هم زلف هم من اللیله، تفسیر کردیم بر نماز ها. دیگه بعدش با نماز کاری نداریم، ولی بازم یه مباحثی هست که مربوط به نماز میشه، لذا ذیل آیه رو ادامه میدیم و تفسیر میکنیم. اون برداشتی که ما در این باب یعنی در باب صلات میخواستیم از آیه داشته باشیم به دست آوردیم تمام شد، ولی ذیل آیه هنوز مربوط به احکام هست. چون مربوط به احکام هست تفسیر ذیل آیه رو ذکر میکنیم، ولی چون ظاهرا وقت نمیرسه که ما ادامه بدیم، ذیلش رو در آینده ان شاء الله در جلسه آینده ان شاء الله